و اما در باب روزه قضا یه سری از مسائل روزه و نماز مشترکه که بعضیاش اشاره هم شد، اما یه چند تا نکته. گفتیم نماز قضا وقت معین نداره، امروز بخوانید فردا بخوانید، هر چی زودتر بهتر، مسامحه هم نشود. اما روزه قضا چرا وقت داره؟ اگر کسی از ماه رمضان روزه قضا داشت، بنابر احتیاط واجب تا پیش از ماه رمضان سال آینده باید به جا بیاره، و اگر تأخیر انداخت باز قضا به عهده‌اش هست و همچنین باید یه مطعم هم به فقیر بدهد. روزه ماه رمضان را آدم باید از اول صبح، یعنی از اذان صبح نیت روزه داشته باشه. یه چند مورد فقط استثناء داره، مثل مسافری که از سفر برمیگرده قبل از ظهر میرسه، مبتلی هم انجام نداده باشه میتونه، مریض احساس میکرد روزه ضرر داره ولی چیزی هم نخور، بعدش مثلا ساعت 11 احساس این است که نمیتونه روزه بگیره، نیت روزه کند، اشکال نداره، با عذر تأخیر نیت مانعی نداره. اما روزه قضا، این خیلی راهنمایی خوب است، روزه قضا تا ظهر، یعنی تا پیش از ظهر وقت داره نیتش. یه وقت یه روزی دیدید الان ساعت 10 هست 11 هست، صبحانه نخوردی، چیز دیگه هم نخوردی، روزه قضا هم داری، مخصوصا روزهای کوتاه، نیت روزه کنید، بقیه هم ادامه بدید، امساک کنید، روزه قضا محسوب می شود. روزه ماه مبارک رمضان رو کسی که عذری نداره نمیتونه افطار کند، باید ادامه بدهد. اما روزه قضا اگه وقت داره تا پیش از ظهر میشه افطار کرد. یه روز روزه گرفتید، کاری پیش آمد، کسی دعوتتون کرد، یا یادتون اومد امروز ظهر مهمانید، یا یه جلسه ای دارید با نهار هست، تا پیش از ظهر میتونید افطار کنید، مانعی ندارد. صلواتی بفرستید. نوشتن در نماز جماعت برخی از کودکان در صف جماعت میستن، یا افرادی که قرائت درستی ندارن در صف اول میستن، چه باید کرد؟ نگاه کنید در مورد صحت قرائت، حمله بر صحت میشه اگر آدم شک داشته باشه. یعنی کودکیست نماز میخونه، افعال نماز رو داره درست انجام میده، حمد و سوره میخونه، شاید صحیح باشد شاید نباشه، یا یه آقایست نمیدونی نمازش صحیح است یا نه، نماز ولی میخونه، ما باید عمل رو حمله بر صحت کنیم، بنابراین تو صف اول هم وایسن، اشکالی نداره. این که میگن بچه ها تو صف اول وایسن، نه این درست نیست. بله در صورتی که نماز نمیخونه یا نماز رو میدونیم درست نمیخواند، بله این فاصله میفته بین صفها. در زیر این نوشتن که بعضی افراد بر صندلی نماز میخوانند و در صف جماعت قرار دارن، آیا این مانع نیست؟ نگاه کنید گرچه اخیراً صندلی زیاد شده و روز به روز داره زیاد میشود، شاید هم به خاطر اینکه بیماری ها زیاد شده است، انواع و اقسام بیماری های استخوانی غیره اینا پدید آمده است. در سابق اینقدر مردم مبتلای به این بیماری ها نبودن، چون بیشتر کار بدنی داشتن در هوای صاف روستا و شهر و شهرهای کوچیک، این آلودگی ها نبود، این مواد شیمیایی که در زندگی همه رسوخ پیدا کرده نبود، سالم تر بودن. الان بیماری ها زیاد شده است، ولی اگر کسی میتونه، مشقت ندارد، ضرر ندارد، باید استاده بخونه. ولی حالا کسی رو صندلی نماز میخونه تو صف اول یا جایی که ما وایسادیم، فاصله مون، یعنی اونایی که اتصال برقرار میکنن، دو نفر سه نفر رو صندلی نماز میخونن، اشکالی داره؟ نه اشکالی نداره، چون اونام نماز میخونن، بنابراین انشالله که عذر دارن و نمازشون صحیح است و اتصال صفوف برقرار است. نوشتن لمس کلیدهای کیبورد کامپیوتر به قصد نوشتن آیات قرآنی یا اسامی پیامبران باید با وضو باشد یا نه؟ طرف آیه قرآن رو داره تایپ میکنه، چون مسئله رو شنیده که لمس آیات قرآن، اسم خداوند، اسامی معصومین بدون طهارت و وضو حرام است. حالا این داره تایپ میکنه، این حروف نیست، این وسیله است که شما وقتی میزنید حروف تایپ میشه، تازه حروف صفحه کامپیوتر هم و گوشی همراه و اینا هم، اینا نوشته ای نیست که خود نوشته لمس بشه، بنابراین اشکالی نداره. حالا زیر این مسئله عجیبتری نوشتن، نوشته که سردر برخی منازل که با آهن بسم الله نوشته شده و موقع آفتاب سایه بسم الله روی زمین میافتد چه حکمی دارد؟ آره اونم دست بزنیم حرامه، لمس بشود بی وضو. اون چه که روایت داره و فتوا داده اند نوشته قرآنی است، یعنی کتابت باید صرف کنه، این سایه نوشته نیست، بنابراین اون حکم رو نداره، بی احترامی جایز نیست، اما اون حکم لمس بدون طهارت رو نداره. مثل اینکه یک گردان جمعیتی جوری وایستدن شکل الله هست، خب مثلا یکیشون هم جنابه، یا فرضاً کسی وضو نداره به بدن یکیشون دست بزنه، این نوشته نیست که، یا یه مجتمع مسکونی رو شکل یک کلمه خلاصه مقدسی ساختن، اینم کتابت نیست، باید کتابت باشه، ولی کتابت رو گفتن فرق نمی کنه، با هر قلمی باشد، با هر خطی باشد، نسخ باشد، نستعلیق باشد، سلس باشد، خطای امروزی تایپی باشد، فرق نمی کنه، حتی خطوط حکاکی برجسته یا سنگ قبر و اینا هم همین حکم رو داره، چون اونا رو هم خط میگن. نوشتن که آیا در محل تحصیل یا تدریس زن تابع شوهر است در نماز روزها یا نه؟ تبعیت عرفی است. فرمودن اگر خانم یا بچه ها به گونه ایست هستن که در زندگی مستقلن تصمیم نمیگیرن، یعنی خودش تصمیم نمیگیره اینجا چند روز بماند، خودش تصمیم نمیگیره اینجا برای زندگی بماند یا نه، هر جا شوهرش رفت اونم میره، پنج روز بود میماند، ده روز بود میماند، اینجا میگم قصد شوهر برای اونم کافیه، یعنی اگر با هم رفتن مشهد، آقا میخواد ده روز بمونه، خانم هم میخواد با او باشد، بنابراین دیگه اون قصد جدا نمیخواد، ولی دوست نداشته باشه در روز بماند، چون که با شوهرش هست اینجا تبعیت هست. اما اگر نه، خانمیست یا فرزندیست که خودش مستقلن تصمیم میگیره که کجا بماند، کجا رو برای زندگی انتخاب کند، در این صورت نه، قصد اون مطبوع یعنی شوهر یا پدر برای ایشون کافی نیست، خودش باید تصمیم بگیرد. یه مقدار من مقتل بخوانم امروز به خاطر اینکه اسم ما هم جزو مقتل خانان و مرسی سرایان یا ذاکرین مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت ثبت بشه. امروز روز تاسوعا است. روز تاسوعا رو منتسب به ابوالفضل العباس میدونن، گرچه همه روز عاشورا به شهادت رسیدن، بعضی از روزها رو نامگذاری کردن به نام این بزرگواران و اصحاب برای اینکه یاد بیشتری بشود. من متن مقتل رو میخونم. ابا عبدالله حسین علیه السلام خیلی نصیحت کردن لشکریان دشمن رو، خب اونا اینقدر عطوف بودن، اینقدر مهربان بودن، اینقدر لطیف بودن، دلشون میسوخ برای این مردمی که اینجوری منحرف شدن، با این کارشون جهنم میرن، دوست داشتن اینا هم بهش برن، خیلی نصیحت کردن ولی فایده نشد. از طرفی آب رو بسته بودن، تشنگی بر همه غالب شده بود. از اینجا براتون بخونم. وقتی ایشون سخنرانی کردن، صحبت کردن، فلم ينفعهم فرجع الى اخيه فاخبره فسمع الاطفال ينادون العطش العطش. آمدن به ابوالفضل العباس فرمودن، در حالی که صدای العطش بچه‌ها به گوش می‌رسید، از ایشون خواستن که برن آب بیارن برای کودکان. فرکب فرسه و اخذ رمحه والقربه. ابوالفضل العباس سوار بر اسب شدن، سلاح خود را برداشتن، مشک را برداشتن و قصد نهر الفرات به سمت فرات حرکت کردن. فأحاط به 4000 ممن کانوا موکلین الفرات. 4000 نفر که مأمور فرات بودن ایشون رو محاصره کردن و همگی به سمت ایشون فرموه و همگی به سمت ایشون 4000 نفر تیراندازی کردن. و قتل منهم على ما رویه 80 رجلا حتی دخل الماء. یعنی همون موقع رفتن درگیر شدن با این 4000 نفر و 80 نفر از اونها رو به خاک انداختن، به جهنم فرستادن. اینا یه جوری نبود که همجوری برند و اونا اونها رو بکشند و سر ببرند، نه، تعداد زیادی از دشمنان رو به قتل رسوندن. ایشون علیزاده است، قمر بنی هاشم است، 80 نفر از اونها رو به خاک افکندن. حتی دخل الماء، تا اینکه به فرات رسیدن. فلما اراد ان یشرب قربة من الماء ذکر عطش الحسین علیه السلام و اهل بهشت او. وقتی که ایشون مشتی از آب برداشتن خواستن بنوشن، خب تشنه بوده. یک بار یادشون افتاد به لبان تشنه برادر و اهل بیت عصمت و طهارت، فرم الماء و ملع القربة، آب رو ریخت و مچ رو پر از آب کرد و حملها علی کتفه الایمن، مچ رو بر دوش راست انداخت و را افتادن و توجه نحو الخیمه، به سمت خیمه میرن با امید که آب بره بچه ها ببرن. فقط او علیه طریق، راه رو بستن این 4000 نفر و احاطوا بهی من کل جانبشون، رو از هم 4 طرف محاصره کردن. فحاربهم، ایشون هم وارد جنگ شدن با اونها. حتی ضربه، یکی از لشکریان دشمن ضربه ای زد، علی ید الیمنا قطعها فحمل القربه علی کتفه الایسر، دست قطع شد، با شجاعت مشت رو به دست چپ انداخت. فضربه، باز ضربه ای دیگر، فقطع یده الیسرا من الذنب، دست چپ رو هم قطع کرد. فحمل القربه به اسنانه، ببینید شجاعت تا کجا، دو تا دست قطع شده، با مهارت مش رو به دندان گرفتن. اما فاصاب فجاءه سهم، یک بار یک تیر آمد، فاصاب القربه و اریق ماءها، یک تیر آمد به مش خورد، دیگه آبها ریخ، امید ابوالفضل العباس ناامید شد. ثم جاءه سهم آخر فاصاب صدره فانقلب عن فرسه و ساه الى اخیه الحسین ادرکنی، دیگه وقتی که تیر به سینه خورد یا به چشم خورد، با سر با رو بر زمین افتاد و فریاد زد، برادرم مرا دریاب. فلما اتاه رآه سریعا فبکا و حمله الى الخیمه ثم قال، وقتی که ابا عبدالله حسین علیه السلام آمدن این جمله معروف رو گفتن، الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، جا داشت که در مرگ چنین برادری حضرت چنین بفرماین. بعضی هم گفتن جنازه رو نبردن. چرا نبردن؟ دیگه از جمله خود حضرت معلوم است، کسی که در چنین داغ سنگینی کمرش شکسته باشد دیگه نمیتونه جنازه ای رو حمل کند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلبون ینقلبون. نثار ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی حضرت امام، سلامتی خدمتگزاران به مکتب اسلام و نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب، صلوات.